امروز میخوایم به یکی از اساسی ترین سوالهایی بپردازیم که هر انسانی خب یه جایی تو زندگی از خودش میپرسه. من اینجا چه کار میکنم؟ هدف این همه تلاش چیه؟ این سوالها رو کتاب درسی شما یعنی دین و زندگی پایه دهم توی بخش اولش که اسمش تفکر و اندیشه هست صاف رفته سر اصل مطلب. و ما امروز قراره با هم اولین درسش یعنی هدف زندگی رو عمیقاً بررسی کنیم.
و این فقط یه بحث فلسفی صرف نیست. درسی که امروز تحلیل می‌کنیم میشه گفت یکی از پایه‌ای‌ترین ستون‌های فکری کل کتاب‌های دین و زندگی شما تا خود سال 12مه. طراحای سوالات کنکور و امتحانات نهایی یه علاقه عجیبی دارن به طرح سوالات مفهومی و ترکیبی از همین درس.
چرا؟
چون درک شما از کل مفاهیم بعدی به فهم عمیق همین درس بستگی داره.
پس قراره یه سفر فکری رو با هم شروع کنیم. ماجرا از اینجا شروع میشه که به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم و از خودمون میپرسیم آیا این جهان با این همه شگفتی میتونه بی هدف باشه؟
و این سوال سری ما رو به یه پرسش شخصی تر میرسونه.
دقیقاً.
خب پس هدف من چیه؟
آره. و چطور میتونم اهداف روزمرم مثلا قبولی تو دانشگاه یا موفقیت شغلی رو با اون هدف نهایی هماهنگ کنم؟
برای جواب این سوالا 5 تا مفهوم کلیدی رو از دل متن کتاب بیرون میکشیم. اول به ایده هدفمندی آفرینش میپردازیم.
خب
بعد ویژگی‌های هدف اصلی زندگی رو کشف میکنیم. بعدش یاد میگیریم چطور بین اهداف اصلی و فرعی فرق بذاریم.
و در نهایت مهمترین بخش ماجرا.
بله، رابطه اهداف دنیوی و اخروی و اینکه هدف نهایی خلقت انسان دقیقاً چیه؟
در ضمن یه تصویر کلیدی هم تو صفحه 11 کتاب هست که نباید ازش غافل بشیم.
آها، اون تصویر مسیره.
بله، تصویری از یه مسیر که از خاک تیره شروع میشه و به سمت یه نور درخشان میره. این تصویر نقشه راه کل بحث امروزمونه. پس بیاین این سفر رو شروع کنیم. خب، نقطه شروع تفکر ما نگاه به آسمون و زمینه. قرآن تو سوره آل عمران آیه 191 از زبون خردمندان یه جمله فوق‌العاده نقل میکنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا.
پروردگارا این جهان را بیهوده نیافریدی.
جالبه که میگه این نتیجه گیری حاصل تفکر عمیقه، نه یه باور ساده و سطحی.
این کلمه باطل اینجا خیلی کلیدیه. ببینید، توی ادبیات قرآن باطل دقیقاً نقطه مقابل حق قرار داره.
یعنی چی؟
یعنی چیزی که باطل، پوچ، بی اساس و بی هدفه. اما چیزی که بر اساس حق قرار شده استواره، واقعیه و هدفمنده.
آها.
پس وقتی قرآن میگه آفرینش باطل نیست، در واقع داره اعلام میکنه که این جهان بر پایه ی حق و یک هدفمندی جدی ساخته شده. این ایده توی آیه دیگری از سوره انبیا تو صفحه 15 تکرار میشه و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین.
یعنی ما این جهان رو برای بازی و سرگرمی خلق نکردیم.
دقیقاً.
این نتیجه گیری که جهان هدفمنده یه سوال خیلی شخصی رو پیش میکشه. اگه من توی جهان بی هدف و تصادفی زندگی میکردم، خب شاید زندگیم فقط مجموعی از اتفاقات بود. اما حالا که توی خلقت معنادار هستم، پس منم باید یه نقش معنادار داشته باشم.
همینطوره. اینجاست که سوال از هدفمندی جهان تبدیل میشه به سوال از هدفمندی من.
و این دقیقاً همون مفهومی هست که اون تصویر صفحه 11 میخواد به ما منتقل کنه. یه مسیر سبز و پویا که از یه زمین خاکی و تیره شروع شده و به سمت یه آسمون آبی و یه منبع نور حرکت میکنه.
نماد مسیر تکاملی انسانه. مبدأ ما مادی و خاکیه، اما مقصدمون یه جایگاه متعالی و نورانیه. کل این درس در واقع شرح همین مسیره.
پس اول نکته که باید تو ذهن ما حک بشه اینه که از دیدگاه کتاب ما توی یه تئاتر بی‌معنا زندگی نمی‌کنیم. هر چیزی دلیلی داره.
و این خودش به زندگی یه وزن و جدیت خاصی میده.
کاملا.
و این نکته رو برای آزمون هم به خاطر بسپارید. طراحای سوال عاشق بازی با همین کلمات متضاد هستن.
یعنی تقابل حق با باطل.
آره، و هدفمندی با لعب یا همون بازی. هر گزینه‌ای که ادعا کنه خلقت از دید قرآن بیهوده یا برای بازی بوده، قطعاً یه دام تستی هست. جهان جدی و هدفمنده.
خب، اگه جهان و من هدفمندم، پس اون هدف چیه؟ همه ما اهدافی داریم. یکی میخواد رتبه برتر کنکور بشه، یکی قهرمان المپیک، یکی یک کارآفرین موفق. آیا اینها همون هدف نهایی هستند؟
کتاب تو صفحه 16 یه تحلیل خیلی هوشمندانه از این اهداف به ما میده. میگه بیایید ویژگی‌های این اهداف دنیوی رو بررسی کنیم. اولاً اینها محدود هستند.
یعنی یه نقطه پایان دارن.
دقیقاً. شما برای قبولی تو دانشگاه مثلا 4 سال زحمت میکشید، اما روزی که فارغ التحصیل بشید اون هدف تموم شده. دومین ویژگی اینه که فانی هستن.
یعنی با مرگ همه چیز جا میمونه. ثروت، شهرت، مقام.
بله، همه چیز.
یادم میاد یکی از دوستام که سالها برای المپیاد نجوم تلاش کرده بود، بعد از اینکه مدال طلا رو گرفت تا چند ماه احساس پوچی عجیبی داشت. میگفت خب الان چی؟ به آخرش رسیدم.
چه مثال خوبی. این دقیقاً مصداق همون چیزیه که کتاب میگه. اهداف محدود هر چقدرم بزرگ هم باشن، روح بی‌نهایت طلب انسان رو برای همیشه سیراب نمی‌کنن.
همیشه یه خب بعدش چی وجود داره؟
این یه نکته روانشناختی بسیار عمیقه. روح انسان یه آتش سیری ناپذیر برای رشد و کمال داره. بنابراین هدف اصلی زندگی ما باید ویژگی‌های کاملا متضادی با اهداف دنیوی داشته باشه.
باید نامحدود باشه.
بله، تا هیچ وقت تموم نشه و همیشه جایی برای رفتن وجود داشته باشه. و باید جاودان و همیشگی باشه تا حتی با مرگ هم از بین نره. بشه با خودمون به دنیای بعد ببریم.
پس اینجا یه معیار خیلی خوب برای ارزیابی اهدافمون پیدا کردیم. هر هدفی که محدود و فانی باشه نمیتونه هدف نهایی باشه، بلکه فقط یه ایستگاه تو مسیره.
و این هم یه دام تستی کلاسیک.
چطور؟
توی سوالات ویژگی‌های اهداف دنیوی مثل محدود بودن یا مقطعی بودن رو به هدف اصلی و نهایی نسبت میدن تا شما رو گمراه کنن. باید کاملا حواستون جمع باشه. محدود و فانی برای اهداف فرعی، نامحدود و جاودان برای هدف اصلی.
سقون، یه سوال مهم. اگه اهداف دنیوی محدود و فانی هستن و نمیتونن ما رو کاملا راضی کنن، پس آیا داشتن این اهداف اساساً اشتباهه؟ یعنی من باید قید قبولی توی رشته خوب یا پیدا کردن یه شغل مناسب رو بزنم؟
این دقیقاً یکی از بزرگترین سوء تفاهماست. کتاب درسی این دیدگاه را کاملا رد میکنه و یه راه حل بسیار زیبا ارائه میده.
خب چی میگه؟
میگه این اهداف نه تنها اشتباه نیستن، بلکه میتونن نقش وسیله رو بازی کنن، مثل یه نردبان که ما رو به هدف بالاتری میرسونه.
پس مسئله خود اون هدف دنیوی نیست، بلکه نگاه ما به اونه.
کاملا.
این که آیا اون رو به عنوان ایستگاه آخر می‌بینیم یا فقط یه ابزار برای ادامه مسیر.
دقیقاً. کتاب اهداف دنیوی رو به دو دسته تقسیم می‌کنه. دسته اول اهدافی هستن که با هدف اصلی زندگی هماهنگ هستن.
مثلا
یه پزشک که هدفش از طبابت فقط کسب درآمد نیست، بلکه خدمت به انسان‌ها برای کسب رضایت خداست. در این حالت پزشکی برای او تبدیل به یه ابزار ارزشمند تو مسیر کمال میشه.
یا یه دانش آموز که برای کسب علم و خدمت به جامعه درس میخونه.
بله.
و دسته دوم؟
دسته دوم اهدافی هستن که در تضاد با هدف اصلی قرار میگیرن. یعنی فرد اونها رو به عنوان هدف نهایی انتخاب میکنه و حاضر برای رسیدنشون ارزش‌های اخلاقی و انسانی رو زیر پا بذاره. اینجاست که اون هدف دنیوی به جای نردبان تبدیل به یه مانع و یه دام میشه.
پس کلید تشخیص این دو از هم در یک کلمه است.
نیت.
آفرین. نیت ما مشخص میکنه که یه هدف دنیوی وسیله‌ای برای پروازه یا قفسی برای موندن. توی سوالات ترکیبی آزمون اغلب روی همین رابطه تمرکز میکنن.
پس باید دنبال چه کلماتی بگردیم؟
کلمات کلیدی مثل وسیله، نردبان یا ابزار معمولاً توی گزینه‌های صحیح برای توصیف رابطه درست بین اهداف دنیوی و اخروی به کار میرن.
یه شعر فوق‌العاده تو صفحه 20 کتاب هست که همین مفهوم رو به زیبایی بیان میکنه.
از پی هر تکنان، تکه‌ای از خود مبر.
یعنی مراقب باش برای به دست آوردن چیزهای کوچک و گذرا بخش‌های ارزشمند وجود خودت یعنی انسانیت و هدف اصلیت رو از دست ندی.
خب، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که هدف اصلی زندگی باید نامحدود و جاودانه باشه و اهداف دنیوی میتونن نردبانی برای رسیدن به اون باشن. حالا سوال نهایی اینه، اون قله، اون هدف نامحدود و جاودانه دقیقاً چیه؟
کتاب برای جواب به این سوال ما رو مستقیماً به سراغ کلام خالق میبره. تو صفحه 12، آیات 56 تا 58 سوره زاریات رو میاره و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
و جن و انس را نیافریدم جز برای آن که مرا عبادت کنند. وقتی من اولین بار این آیه رو خوندم با خودم گفتم یعنی خدا ما رو فقط برای نماز خوندن و روزه گرفتن آفریده؟ برداشت اولیه من از کلمه عبادت خیلی محدود بود. حس می کردم این هدف کمی کوچکتر از اون چیزیه که انتظار داشتم.
این برداشت اشتباه خیلی رایجه، اما مفهوم عبادت در این آیه بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از صرفاً اعمال عبادی خاصه.
خب این رو بیشتر باز کن.
عبادت در اینجا به معنای بندگی کردن و در مسیر قرب الهی قرار گرفتنه، یعنی تنظیم کردن تمام جنبه‌های زندگی از تحصیل و کار و ورزش گرفته تا روابط خانوادگی و اجتماعی بر اساس رضایت خداوند.
پس عبادت یعنی هر کاری که تو زندگی انجام میدیم اگه با نیت الهی باشه میتونه بخشی از این هدف بزرگ باشه.
دقیقاً.
این نگاه واقعا دیدگاه آدم رو عوض میکنه.
این ایده نزدیکی به خدا یا قرب الهی شاید در ابتدا خیلی انتزاعی به نظر برسه.
آره یکم گنگه.
اما اگه بهش فکر کنیم شبیه همون حس عمیقیه که یه دانشمند موقع کشف یه راز طبیعت یا یه هنرمند موقع خلق یه اثر زیبا تجربه میکنه.
یه حس اتصال.
بله، یه حس اتصال به چیزی بزرگتر، کاملتر و بی نهایت. کتاب درسی داره میگه این حس اتفاقی نیست. این همون قطب نمای درونی ماست که به سمت هدف نهاییمون، یعنی اون کمال مطلق، جهتگیری کرده.
و حالا میفهمم چرا این هدف نامحدود و جاودانه است.
بله، چون خداوند کمال مطلق و بی‌نهایت، پس مسیر نزدیک شدن به او هم هیچ وقت پایانی نداره.
همیشه جایی برای رشد و کامل‌تر شدن هست.
و این همون هدفیه که میتونه آتش سیری‌ناپذیر روح ما رو برای همیشه سیراب کنه.
پس اینم یه نکته کنکوری مهم دیگه.
بله. و این آخرین نکته کنکوری ماست. درک معنای وسیع عبادت کلید پاسخ به بسیاری از سوالاته. هر گزینه‌ای که عبادت رو فقط به نماز و روزه و اعمال اینچنینی محدود کنه، به احتمال زیاد یه گزینه انحرافی و نادرسته.
عبادت از دید قرآن،
یعنی جهتگیری کل قطب نمای زندگی به سوی خدا.
خب فکر میکنم قطعات پازل کنار هم قرار گرفتن. ما این بحث رو با یه سوال بزرگ در مورد هدف جهان شروع کردیم و دیدیم که آفرینش بر اساس حق و هدفمنده، نه باطل و بازی.
و این ما رو به این نتیجه رسوند که زندگی ما هم باید هدفمند باشه.
بعد به دنبال ویژگی‌های اون هدف اصلی گشتیم و فهمیدیم که باید جاودانه و نامحدود باشه تا روح بی‌نهایت طلب ما رو ارضا کنه.
همینطوره، این به ما کمک کرد تا تفاوت اهداف اصلی و فرعی رو بفهمیم
و یاد بگیریم که اهداف دنیاوی میتونن وسیله و نردبان باشن به شرطی که نیت ما درست باشه.
کاملا.
و در نهایت اون قله رو پیدا کردیم، قربت الهی یا نزدیکی به خداوند که از طریق عبادت به معنای گستردش یعنی بندگی کردن در تمام شؤون زندگی محقق میشه.
حالا برای اینکه این مفاهیم برای آزمون سراسری تو ذهن شما تثبیت بشه، دو تا راهکار عملی پیشنهاد میکنم.
عالیه.
اول یه جدول ساده برای خودتون طراحی کنید. توی یه ستون آیات کلیدی درس رو بنویسید، مثل آیه 191 آل عمران یا آیه 56 زاریات.
و در ستون مقابلش
پیام اصلی و یه خطی اون آیه رو یادداشت کنید. مثلا جلوی آیه آل عمران بنویسید هدفمندی خلقت. این کار به شما تو مرور سریع خیلی کمک میکنه.
و راهکار دوم چیه؟
راهکار دوم تصویرسازیه. یه نمودار برای خودتون بکشید. پایین صفحه اهداف فرعی مثل قبولی در دانشگاه رو بنویسید. بالای صفحه هدف اصلی یعنی قرب الهی رو قرار بدید.
و اینها رو به هم وصل کنیم؟
بله، یه فلش از پایین به بالا بکشید و روی اون فلش بنویسید وسیله یا نردبان و کلمه کلیدی نیت رو هم کنارش یادداشت کنید. این تصویرسازی بصری کل رابطه بین مفاهیم درس رو تو ذهن شما حک میکنه.
و این رو هم فراموش نکنید که این درس فقط یه درس مجزا نیست. این سنگ بنای جهانبینی شما تو درس‌های آینده است.
دقیقاً. مفاهیمی مثل اختیار، قضا و قدر و معاد همگی به درک شما از همین درس هدف زندگی وابسته هستند.
بسیار خوب.
و حالا برای به چالش کشیدن ذهن شما دو تا سوال تو سبک آزمون سراسری مطرح میکنیم. خودتون رو باهاشون محک بزنید. سوال اول، کدام ویژگی درونی انسان او را نیازمند هدفی فراتر از دنیا می سازد و چرا اهدافی مانند کسب ثروت یا شهرت به تنهایی نمی توانند پاسخگوی کامل این نیاز باشند؟
و سوال دوم، بر اساس آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یک دانش آموز چگونه می تواند فعالیت درس خوندن خود را به مصداقی از عبادت تبدیل کند؟ این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.